و او با حالت بلا تکلیفی و تردید لحظه از حرف زدن باز ایستاد. اما ماریا دوس پرازرس اشاره کرد به صحبتش ادامه دهد و با صدایی بسیار آرام گفت: نگران نباشید، نواست. فروشنده درست از همان جایی که حرفش رو نیمه کاره گذاشته بود ادامه داد و ماریا دوس پرازرس از توضیحاتش احساس رضایت کرد. با این همه پیش از باز کردن در میخواست نتیجه نهایی فکری را بیان کند که طی سالهای سال از ایام طغیان افسانه‌ای مناوس با همه جزئیات دقیق در ذهنش جا گرفته و پخته شده بود. گفت: منظورم این است که من دنبال جایی می‌گردم که بتوانم دور از خطر سیلاب و در صورت امکان در تابستان‌ها در سایه درخت‌ها زیر خاک بیارامم، جایی که پس از گذشت چند سباهی بیرونم نکشند و به آشغالدانی پرتابم نکنند. در جلویی را باز کرد و سگی کوچک سراپا خیس از آب باران وارد خانه شد. ظاهرش به سگ‌های هزلگرد می‌مانست که اصلاً با چیزهای دیگر خانه جور نبود. از هواخوری صبحگاهی در آن نزدیکی‌ها برگشته بود و همین که داخل شد ناگهان از هیجان برآشفته شد. به روی میز پرید و دیوانوار پارس کرد و پنجه‌های گلالودش نقشه گورستان را پایمال کرد. تنها یک نگاه صاحبش کافی بود تا هیجانش فروکش کند و از تک و تا بیفتد. زن بی آنکه صدایش را بلند کند گفت: نوا، بنشین اینجا. حیوان عقب کشید و خودش را جمع جور کرد. با ناباوری به زن خیره شد و دو قطره اشک شفاف روی پوزش فرو غلطید. آنگاه ماریا دوس پرازرس دوباره رو به فروشنده کرد و او را گیج و سردرگم یافت و دید که پاک گیج و گول شده است.
شگفت زده گفت: کلونز. گریه کرد.
ماریا دوس پرازرس با صدای آهسته پوزش خواست: علتش فقط این است که در این ساعت از روز از دیدن غریبه‌ای در خانه جا خورده است. به طور کلی هر وقت به خانه می آید بیشتر از هر مردی ملاحظه کار است و هوای دوروبری ها را دارد، به استثنای شما که آن هم برای من تازگی دارد. فروشنده دوباره گفت: اما گریه کرد لامصب. بعد که متوجه شد چه دست گلی آب داده، با چهره برافروخته از شرم پوزش خواست: ببخشید، آخر من در تمام عمرم هرگز چنین چیزی ندیده بودم، حتی توی فیلم ها. زن گفت: همه سگ ها اگر تربیتشان کنی می توانند گریه کنند، اما صاحبان سگ ها در عوض همه عمرشان را هدر می دهند و عاداتی را به آنها می آموزند که بدبختشان می کند. مثلا یادشان می دهند که با بشقاب غذا بخورند یا طبق برنامه و در یک جای معین غذای حاجت کنند و آن چیزهای طبیعی را که خوشایند طبع آنهاست یادشان نمی دهند، مثل خندیدن و گریه کردن. کجا بودیم؟ کارشان را تقریبا تمام کرده بودند. ماریا دوس پرازرس به ناچار از خیر سایه درخت ها در تابستان هم گذشت، زیرا تنها درخت های سایه دار گورستان را برای مقامات رژیم در نظر گرفته بودند. از طرف دیگر شرایط و قوانین قرارداد به طور کامل شامل او نمی شد، زیرا می خواست از تخفیفی که با پرداخت نقدی نصیب او می شد استفاده کند. وقتی کارشان را تمام کردند و فروشنده دفتر و دستکش را در کیفش گذاشت، تازه فرصت کرد تا با دقت بیشتری اتاق را برانداز کند. حال و هوا و روحیه جادویی و زیبای آن اتاق وجود مرد جوان را به لرزه درآورد. دوباره به ماریا دوس پرازرس نگاه کرد، انگار نخستین بار است که او را می‌بیند. گفت: اجازه می‌دهید جسارتاً از شما چیزی بپرسم؟ زن همراه با او به طرف در راه افتاد. گفت: البته به شرط آنکه به سن و سال من کاری نداشته باشید. گفت: من عادت دارم با دیدن اساسیه خانه ها شغل صاحبشان را حدس بزنم. واقعیت این است که اینجا نمیتوانم هیچ حدسی بزنم. شما کارتان چیست؟ ماریا دوس پرازرس که از خنده رودبر شده بود جواب داد: من روسپیم پسرم، مثل اینکه دیگر شبیه آنها نیستم، نه؟ فروشنده سرخ شد: معذرت میخواهم. زن گفت: من باید بیشتر معذرت بخواهم. و بازوی او را گرفت تا سرش به در نخورد. مواظب باش تا حسابی ترتیب خاک سپاری مرا ندادی کلت را در بداغون نکن. همین که در را بست، سگ کوچولو را برداشت و نوازش کرد و با صدای زیبای آفریقاییش با ترانه های کودکانی هم آواز شد که درست در همان لحظه از مهد کودک همسایگیشان به گوش می رسید. سه ماه پیش در خواب به او الهام شده بود که همین روزها میمیرد و از آن زمان به بعد خود را به کودک لحظه های تنهاییش همیشه از همیشه نزدیکتر حس می کرد. درباره تقسیم اموال خود پس از مرگ پیشبینی هایی کرده بود و همچنین ترتیبات کفن و دفنش را با چنان دقتی داده بود که می توانست بیان که کسی را به درد سر بیندازد در همان لحظه سر بر بالین بگذارد. به میل خود از کار دست کشیده بود. با اندوخته ای که خورده خورده جمع کرده بود اما بیان که بیش از حد خود را دستخوش قربانی های تلخ و ناگوار کند و آن شهرک باستانی و اشرافی گراسیا را که توسعه شهر دیگر آن را در خود بلعیده بود به عنوان آخرین موکن خود برگزیده بود. یک آپارتمان فکستانی در طبقه دوم ساختمانی خریده بود با آن بوی دائمی شاه ماهیدودی و دیوارهایی که شوران را خورده بود، اما هنوز جای تمام گلوله های جنگی شرم‌آور روی دیوار به چشم می‌خورد. ساختمان سرایداری نداشت و هرچند همه آپارتمان ها پر شده بود، چند تا از پله های آن پلکان نمور و تاریک از جا کنده شده بود. ماریا دوسپرازرس حمام و آشپزخانه را نوسازی کرده بود. دیوارها را با کاغذ دیواری روشن پوشانده بود. به پنجره ها شیشه های مات مجدار انداخته بود و پشتشان پرده های مخملی آویزان کرده بود. آنگاه خانه را با مبلمان زیبا و نفیس آراسته بود. اشیایی هم که قابل استفاده بود و هم تزئینی و گنجه هایی پر از پارچه های ابریشمی و زربفت که فاشیست ها از خانه هایی که پس از شکست و فرار جمهوری خواهان بی صاحب مانده بود تاراج کرده بودند. ماریا طی چندین و چند سال آنها را یکی یکی از حراجی های پنهانی به قیمت ارزان خریده بود. تنها چیزی که او را با گذشتهش پیوند می داد دوستیش با کنت کاردونا بود که همچنان جمعه های آخر ما به دیدارش می آمد تا با او شام بخورد و بعد از شام هم پیرانه سر با او عشقی بورزد. اما حتی این دوستی از ایام جوانی همچنان پنهانی بود، زیرا کنت اتومبیلش را که نشان مخصوص خانوادگیش بران نقش بسته بود در فاصله دورتر از حدی که لازمه احتیاط از پارک می کرد و از راه های باریک به خانه او در طبقه دوم می رفت تا هم آبروی او و هم آبروی خودش را حفظ کند. ماریا دوس پرادرس هیچ کس را در آن ساختمان نمی شناخت جز آن آپارتمان روبرویش، زوج جوانی که یک دختر بچه 9 ساله داشتند و تازه به آنجا اسباب کشی کرده بودند. هرچند این موضوع به نظرش سخت عجیب می آمد اما در واقع هرگز با کس دیگری در راه پله برخورد نکرده بود و با این همه به هنگام تقسیم میراث بر او آشکار شد که جامعه کاتالونی های جدی و خودساختهی که شرف و عزت ملیشان بر اساس فضیلت حجب و فروتنی استوار است ریشه دارتر از آن است که فکر می کند. حتی بی اهمیت ترین زیورالات ارزان قیمت خود را برای آدم هایی گذاشته بود که به قلب او نزدیکتر بودند، آدم هایی که به خانهش هم نزدیکتر بودند. وقتی کار تقسیم میراث به پایان رسید چندان مطمئن نبود که منصفانه عمل کرده است، اما یقین داشت از میان کسانی که مستحق گرفتن ارثیه نبودند هیچ کس را از قلم نینداخته است. وصیت‌نامه اش را با چنان دقت و جدیتی آماده کرده بود که سردفتر کال دل آربل به خود میبالید که همه چیز را بازبینی کرده است. وقتی دید زن چگونه به زبان کاتالونی قرون وسطایی ریز ارقام دارایی هایش را از حفظ به منشی دفترخانه دیکته می کند اصلا باورش نمی شد. زیر ارقام سیاهه دارایی ها به اضافه نام دقیق هر قلم و صورت کامل نام وارثان به همراه شغل و نشانی آنها و جایگاهی که هر یک در قلبش داشتند. پس از ملاقات با مأمور کفن و دفن به انبوه مردمی پیوست که روزهای یک شنبه به زیارت قبور می رفتند. همچون همسایگان دوروبر گورش گلهای چهارفصل در گلدانهای پایدار کاشت، چمانهای نورسته را آب داد و با قیچی باغبانی چنان هرسشان کرد که شبیه قالیهای دفتر کار شهردار از کار در آمدن و با آن تک زمین چنان اخت و آشنا شد که سرانجام سر در نیاورد که چرا روزهای اول به نظرش آنقدر ویرانه و پرت می رسید. در نخستین دیدار وقتی آن سه گور بینام و نشان را نزدیک دروازه گورستان دید قلبش به تپش افتاد، اما حتی درنگ نکرد تا نگاهی به آنها بیندازد. زیرا نگهبان هوشیار و گوش به زنگ چند گامی بیشتر با او فاصله نداشت. اما در یک شنبه سوم از یک لحظه غفلت نگهبان استفاده کرد تا یکی از آرزوهای دیر نش را برآورده کند.
با رژ لب روی سنگ باران شسته گور اول نوشت: دروتی.
از آن پس دیگر هر وقت فرصت مناسبی دست می‌داد، کار نوشتن را تکرار می‌کرد. گاهی روی یک سنگ یا دو سنگ قبل یا روی هر سه سنگ، و همیشه خدا هم بی ترس و واهمه، با دلی که از اندوه یاد گذشته ها به هیجان آمده بود. روز یک شنبه در اواخر ماه سپتامبر برای نخستین بار در زندگیش شاهد مراسم خاک سپاری روی تپه بود. سه هفته دیگر در بعد از ظهری سرد و طوفانی نوعروسی را در کنار گروه دفن کردند. تا پایان سال هفت قطعه اشغال شد، اما آن زمستان زود گذر بیان که ماریا دوس پرازرس را به کمترین آرزه ای دچار کند سپری شد. اصلا بیمار و ناخوش احوال نشد و هوا که رو به گرما گذاشت و هیاهوی سیلان زندگی از پنجره‌های باز به درون سرریز کرد، تصمیم گرفت فکر آن خواب‌های آشفته را از سر به در کند. کنت کاردونا که گرم‌ترین ماه‌های تابستان را در ییلاق کوهستانی به سر می‌برد، پس از بازگشت او را حتی از دوره جوانی و شادابی استثنائیش در 50 سالگی جذاب‌تر یافت. ماریا دوس پرازرس پس از تلاش و تقلاهای جانکا سرانجام موفق شد به نوا بیاموزد تا گور او را در میان انبوه گورهای همشکل آن تپه وسیع پیدا کند. آن وقت همه اوقات زندگی خود را وقف آن کرد تا به او یاد بدهد که سر گور خالیش بنشیند و زار بگرید، تا این عادت چنان ملکش شود که حتی پس از مرگ او هم بر سر گورش گریه کند. چندین بار همراه سگش از خانه تا گورستان پیاده رفت و بر سر راه به نشانه‌های راهنما اشاره کرد و با این کارها یادش داد که مسیر اتوبوس رامبلاس را به خاطر بسپارد، تا سرانجام احساس کرد که سگش آنقدر مهارت پیدا کرده که تک و تنها روانه گورستان شود. در روز یک شنبه آزمایش نهایی ساعت 3 بعد از ظهر پوشش بهارش را از تنش درآورد، هم به این علت که هوا گرم و تابستانه شده بود، هم برای آنکه کمتر چشمگیر باشد. آن وقت آزادش کرد. سگ را دید که دوان دوان از سمت سایه‌گیر خیابان پایین رفت. دومش روی آن لنبرهای کوچک و لاغر و نزار شادمانه می جنبید. این تنها کاری بود که از دست زن بر می آمد تا جلوی گریهش را بگیرد. گریه به حال خودش، به حال سگش و همه سالهای تلخ و اوهام مشترکشان، تا اینکه دید سگ از نبش کال مایور هم پیچید و راه دریا را پیش گرفت. زن 15 دقیقه بعد در پلازا دل اسپس سوار اتوبوس شد و کوشید بیان که خود دیده شود سگ را از پشت شیشه پنجره اتوبوس ببیند. از قضا سگ را دید، اندکی دورتر با حالتی جدی در میان بچه‌های ایستاده بود که برای گذران تعطیل یک شنبه گروه گروه منتظر ثبت شدن چراغ راهنمایی پاس او دو گراسیا بودند. زن آهی کشید: خدای من چقدر تنهاست. ناگزیر شد حدود 2 ساعتی زیر آفتاب بیرحم مونتیویت منتظرش بماند، با چند تن از عزاداران یک شنبه های دیگر که چندان در یادش نمانده بودند سلام و احوال پرسی کرد. هرچند تقریبا هیچ یک از آنها را به جا نمی‌آوردی که برای نخستین بار آنها را دیده بود، چنان زمان درازی گذشته بود که دیگر لباس عزاداری از تن در آورده بودند یا اصلا گریه و زاری نمی‌کردند، و همینطور بیان که دیگر در فکر مرده‌شان باشند دست گل‌هایی به روی گورها می‌گذاشتند. اندکی بعد وقتی همه آنجا را ترک کرده بودند صدای بلند سوگوارانه ای شنید که مرغان دریایی را از جا پراند و بر دریای گسترده کشتی سفید رنگ اقیانوس پیمایی را دید که پرچم برزیل بر فراز آن در اهتزاز بود و از ته دل آرزو کرد ای کاش کشتی برای او نامه ای آورده باشد، نامه ای کسی از زندان پرنامبوکو که حاضر باشد خود را فدای او کند. نوعا اندکی پس از ساعت 5:12 پیش از برنامه تعیین شده روی تپه ظاهر شد. از خستگی و گرما کلافه شده بود، اما روحیش به حالت کودکی پیروزمند می‌مانست. ماریا دوس پرازرس در آن لحظه دیگر از وحشت اینکه کسی را نداشته باشد تا بر سر گورش قطره اشکی بریزد رهایی یافت. پاییز بعد رفته رفته به وجود نشانه هایی شوم پی برد، نشانه هایی که نمی توانست رازشان را دریابد، اما سخت بر قلبش سنگینی می کرد. دوباره زیر درختان عقاقیای طلایی پلازا دل لوج به نوشیدن قهوه پرداخت. پالتوی یقه دم روباییش را پوشید و کلاهی را که با گلهای مصنوعی تزین شده بود بر سر گذاشت. کلاهی آنقدر قدیمی که از نو مد روز شده بود. حالت شهودیش تیزتر و عمیق‌تر شد، همچنان که در تلاش درک علت بیقراری خود بود. به دقت به پرچانگی زنانی که در خیابان رامبلاس پرنده می‌فروختند گوش می‌داد و شایع پردازی‌های مردانی که جلوی قفسه‌های کتاب ایستاده بودند، مردانی که پس از سال‌های سال برای نخستین بار درباره فوتبال صحبت نمی‌کردند. به سکوت ژرف کهنه سربازهای معلول جنگی که برای کبوتران خورده های نان می پاشیدن در همه جا نشانه های تردید ناپذیر مرگ را باز می آفد. در عید کریسمس در میان درختان عقاقیا چراغ‌های رنگارنگ آویخته بودند و از مهتابی خانه ها نوای موسیقی و صداهای شاد به گوش می رسید و جماعتی از توریست ها به کافه های روی پیاده روها هجوم برده بودند. اما آدم می توانست در میان این همه جشن و سرور همان تنش سرکوب شده ای را احساس کند که پیش از ایامی که آنارشیست ها خیابان ها را به تصرف درآورده بودند حکم فرما بود. ماریا دوس برازرس که آن روزگار شور و شعرهای سترگ را از سر گذرانده بود نمی توانست بر بیقراریش مسلط شود و برای نخستین بار چنگال هول و هراس از خواب بیدارش کرد. شبی پشت پنجره اتاق او که ماموران امنیتی دولت
دانشجویی را که با خطی شتاب زده شعار زنده باد کاتالونیای آزاد را بر دیوار نوشته بود به ضرب گلوله کشتند.
وحشت زده با خود گفت خدای من، انگار همه چیز دارد پا به پای من میمیرد. این نوع بیقراری را از زمانی میشناخت که در مناوس دختر بچه خردسال بیش نبود. در لحظه پیش از سپید دم به هنگامی که صداهای بیشمار شبانه به ناگاه خاموش شد، آبها باز ایستادند، زمان درنگ کرد و جنگل آمازون در سکوتی ژرف فرو می رفت. سکوتی که همانند سکوت مرگ بود. در میان آن تنش مقاومت ناپذیر، در آخرین جمعه ماه آوریل، کنت کاردونا برای شام به خانه اش آمد. این دیدار به شکل ادای آیینی مرسوم در آمده بود. کنت وقت‌شناس بین ساعت 7 تا 9 شب سر می رسید. با یک شامپان محلی که در روزنامه عصر آن روز پیچیده شده بود تا چندان مشخص نباشد و یک جعبه پر از شکلات مغزدار. ماریا دوس پرازرس خوراک ماکارونی پنیردار و جوجه بریان آبدار، غذای دلخواه روزگار خوش خانواده های خوب و قدیمی کاتالونیایی و ظرفی پر از میوه های فصل تهیه دیده بود. در همان حالی که غذا می پخت، کنت به قطعات منتخب اجراهای تاریخی اپراهای ایتالیایی بر صفحه های گرامافون گوش می داد و لیوان شرابش را چنان نم نم و جرعه جرعه می نوشید که شراب تا پایان صفحات گرامافون دوام می آورد. پس از شام و گفتگوی بیشتاب، خاطره های قدیمی ایام عشق ورزی را زنده کردند که بر هر دو اثر بسیار نامطلوبی به جا گذاشت. کنت که همیشه با نزدیک شدن نیمه شب دچار بیقراری می شد، هر بار پیش از رفتن 25 پزتا زیر جاسیگاری اتاق خواب می گذاشت. نخستین بار که در هتلی بین راه پارالللو با او آشنا شد، این مبلغ مزد حرفه ماریا دوس برازرس در آن زمان بود و این تنها چیزی بود که از زنگار گذشت زمان در امان مانده بود. هیچ کدامشان هرگز به این فکر نیفتاده بودند که دوستیشان بر چه اساسی استوار شده. ماریا دوس برازرس البته مرهون چند لطف ساده او بود. در باب نگهداری پسندازهایش توصیه‌های سودمندی به او کرده بود. به او آموخته بود که چگونه قدر و قیمت عتیقه‌هایش را بداند و چگونه از آنها نگهداری کند تا کسی پی به دزدی بودن آنها نبرد. اما از همه مهمتر این بود که او راه دستیابی به زندگی آبرومندانه‌ای را در ایام پیری با سکونت در محله سالخوردگان گراسیا به او نشان داده بود. همان زمانی که در روسبی خانه که همه عمرش را در آنجا گذرانده بود به او گفته بودند که آنقدر پیر شده که دیگر پسند سلیقه های امروزی نیست و میخواستند او را به خانه مخصوص خانوم های بازنشسته بفرستند که در برابر 5 پزتا نحوه مهرورزی را به پسرها میآموختند. برای کن تعریف کرده بود که وقتی 14 ساله بود مادرش او را در بندر ماناوس فروخته بود و نان خدای کم یک کشتی ترک زمانی که از اقیانوس اطلس میگذشتند بیرحمانه از او کام جسته، بعد بی پول، بی زبان و بی نام و نشان در باطلاق پرزرق و برق پارالللو رهایش کرده. هر دو آگاه بودند که رشته هایی که آنها را به هم پیوند می داد آنقدر سست بود که هرگاه با هم بودند بیش از پیش احساس تنهایی می کردند. اما هیچ یک از آنها جرأت نکرده بود لذت عادت را نقص کند. در جریان یک شورش ملی بود که هر دو همزمان با هم دریافتند که در گذر آن همه سال چقدر از هم دیگر متنفر بودند و آن هم با چه ظرافتی. آتش شورشی ناگهانی و ویرانگر بود. کنت کاردونا داشت به دوئت عاشقانه اپرای لابهم با آواز لیسیا آبا آلبانیز و بنیامین و جیگلی گوش می داد که دست برقضا برنامه اخبار را از رادیویی که ماریا دست برازرس در آشپزخانه روشن کرده بود شنید. پاورچین پاورچین به آشپزخانه نزدیک شد و به اخبار گوش داد. جنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور ابد مدت اسپانیا مسئولیت تصمیمگیری نهایی درباره سرنوشت 3 تن از جدایی طلبان باسک را که به تازگی محکوم به مرگ شده بودند به عهده گرفته بود. کنت نفس راحتی کشید، گفت پس آنها را بیدرنگ تیرباران می کند چون که کادیلو مرد عادلی است. ماریا دوس پرازدرس با نگاه سوزان یک مار کبرای سلطنتی به او خیره شد و مردمک های بیشور و حالی را پس عینک دور طلایی، دندان های تیز و حریص، دست های حیوانی درگه را که به رطوبت و تاریکی خو گرفته بود دید. او را چنان که بود دید. زن گفت خب پس بهتر است دعا کنی که نکند، چون اگر حتی یکی از آنها را تیرباران کند من هم در سوپ تو زهر می ریزم. کنت ماد و مهیه پرسید چرا این کار را می کنی؟ چون من هم یک روسپی عادلم. کنت کاردونا دیگر هرگز بر نگشت و ماریا دوس پرازرس یقین داشت که دور نهایی زندگیش رو به پایان است. تا همین چندی پیش در واقع هرگاه کسی در اتوبوس جایی به او تعارف میکرد یا میکوشید کمکش کند که از خیابانی بگذرد یا زیر بازویش را میگرفت تا از پله‌ها بالا رود سخت برمی‌آشفت. اما حالا دیگر نه تنها چنین کارهایی را میپذیرفت بلکه حتی صورتی نفرت انگیز آرزومند یاری و دستگیری دیگران بود. در همین ایام بود که سنگ گوری شبیه به سنگ گور آنارشیست ها سفارش داد بینام و تاریخ و موقعی که میخواست بخوابد در را قفل نمیکرد تا اگر در خواب جان سپرد نوعا خبرش را با خود به بیرون ببرد. روز یک شنبه ای که از گورستان به خانه برمیگشت دختر کوچک آپارتمان روبرویی آن سوی پاگرد را دید. چند کوچه با او قدم زد و مثل مادر بزرگی معصوم درباره همه چیز با او حرف زد و در این حال او و نوعا را که مثل دو دوست قدیمی با هم بازی می کردند تماشا کرد. در پلازا دل دیامانته درست همونطور که نقشه اش را کشیده بود به دخترک گفت که می خواهد برایش بستنی بخرد. پرسید سگ‌ها را دوست داری؟ دختر گفت خیلی دوستشان دارم. آنگاه ماریا دوس پرازرس پیشنهادی را که از مدت‌ها پیش سبک سنگین کرده بود با او مطرح کرد. گفت اگر احیاناً اتفاقی برای من افتاد از شما می‌خواهم که نوآ را پیش خودتان ببرید، به شرط آنکه روزهای یک شنبه رهایش کنید و زیاد هم نگران نباشید. خودش می‌داند چه کار باید بکند. دختر دلشاد شد و ماریا دوس پرازرس با این دلخوشی که آنقدر زنده مانده است تا برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه‌اش را به عینه ببیند به خانه بازگشت. آرزویی که سالها بود در دل پرورانده بود. اما به علت فرسودگی، پیری و تأخیر مرگ نبود که آرزویش برآورده نشده بود. دست خود او هم حتی نبود. در بعد از ظهر یکی از روزهای یخبندان ماه نوامبر وقتی هنگام ترک گورستان هوا به ناگهان طوفانی شد، زندگی او را به مراد دلش رساند. هر سه نام را روی سنگ گورها نوشته بود و داشت به سوی ایستگاه اتوبوس پیش می‌رفت که بارانی تند سراپایش را خیس کرد. در فرصت کوتاه توانست در آستانه در خانه محله‌ای متروک که گویی از آن شهر دیگری بود پناه گیرد، محله‌ای با انبارهای مخروبه و کارخانه‌های گرد و غبار گرفته و کامیون‌های تریلر غول پیکری که صدای مهیب باد و طوفان را حتی هراس‌انگیزتر می‌کردند. ماریا دوس پرادرس همونطور که می‌کوشید سگ خیسش را با تن و بدن خود خشک و گرم کند، اتوبوس‌های پر از مسافری را می‌دید که می‌گذشتند. تاکسی‌هایی با علامت مخصوص خالی از مسافر را می‌دید که از جلوش رد می‌شدند، اما هیچ یک به اشاره‌های التماس آمیز دست او محل نمی‌گذاشتند. آنگاه در زمانی که حتی وقوع معجزه نیز ناممکن می‌نمود، اتومبیل مجلل و تقریباً بی‌صدایی به رنگ چدنی تیره از کنار خیابان آب گرفته گذشت. سر پیچ خیابان ناگهان توقف کرد و عقب عقب تا جایی که ماریا ایستاده بود برگشت. شیشه ها انگار با جادو پایین آمدند و راننده به او تعارف کرد که سوار شود. ماریا دوس پرادرس صادقانه گفت: راه هم دور است، اما اگر بتوانید مرا کمی بالاتر برسانید، لطف بزرگی در حق من کرده اید. مرد اصرار کرد: بگویید کجا می روید. زن گفت: گراسیا. در بیان که راننده به آن دست بزند باز شد. گفت: سر راه من است، سوار شوید. توی اتومبیل بوی دوایی میداد که در یخچال گذاشته باشند و همین که داخل شد باران قوقایی باور نکردنی به راه انداخت و شهر رنگ عوض کرد و او خود را در دنیای شاد شگفت دید که همه چیز انگار از پیش تنظیم شده بود. راننده با چنان سهولتی راه خود را در میان آن ترافیک شلوغ و بی‌نظم پیدا می‌کرد که انگار جادویی در کار است. ماریا دوس پرادرس نه تنها از حال فلاکتبار خیش که از وضع آن سگ کوچولوی ترحم انگیزی که در دامنش خواب بود مرعوب شده بود. حس می‌کرد باید چیزی مناسب حال بگوید. گفت: مثل کشتی اقیانوس پیماست. من که در عمرم همچون چیزی ندیدم، حتی در خواب. با زبان کاتالانی شکسته و ناشیانه گفت: راست میگویید، تنها عیبی که دارد این است که مال بنده نیست. و پس از درنگی به زبان کاستیلی افسود: همه درآمد یک عمرم را هم که روی هم بگذارم، باز هم برای خرید یک همچو چیزی کفایت نمی کند. زن آهی کشید: میفهمم. در زیر نور سبز داشپورت زیر چشمی براندازش کرد و دید که نوجوانی است پخته، با موهای کوتاه فرفری و نیمرخ برنزی یک رومی. با خود اندیشید که مرد شد و خوش قیافه‌ای نیست، اما ملاحت به خصوصی دارد و کاپشن چرمی ارزان قیمت کهنه‌اش بسیار برازنده است و به خانه که می‌رود مادرش وقتی صدای پای او را می‌شنود لابد از خوشحالی در پوست نمی‌گنجد. تنها دست‌های کارگریش این واقعیت را باورپذیر می‌کرد که او خود صاحب اتومبیل نیست. بقیه راه را با هم هم کلام نشدند، اما ماریا دوس پرادرس حس کرد که جوانک هم چند باری از گوشی چشم براندازش کرده است و بار دیگر از اینکه هنوز در این سن و سال زنده است تأسف خورد. حس می‌کرد زشت و قابل ترحم است، با آن شال مخصوص کلفت‌ها که وقت بارش باران روی سرش انداخته بود و آن پالتوی رقت‌انگیز پاییزی که به فکر عوض کردنش نیفتاده بود، چون مدام به مرگ می‌اندیشید. وقتی به محله گراسیا رسیدند هوا داشت صاف می‌شد. شب شده بود و چراغ‌های خیابان‌ها را روشن کرده بودند. ماریا دوس پرادرس به راننده گفت که سر نبش یکی از این همین کوچه‌ها پیاده‌اش کند، اما مرد اصرار کرد که او را تا جلوی در خانه‌اش برساند و نه تنها این کار را کرد، بلکه از پیاده رو هم بالا رفت تا بیان که از باران خیس شود پیاده‌اش کند. ماریا سگ را زمین گذاشت و کوشید تا آنجا که اندامش اجازه می‌داد با وقار و متانت از اتومبیل خارج شود و وقتی سر برگردان تا از او تشکر کند، با چنان نگاه مردانه‌ای مواجه شد که نفس در سینه‌اش حبس کرد. لحظه‌ای تاب آورد. اصلا سر در نمی‌آورد که چه کسی منتظر چه چیزی است یا از طرف چه شخصی. و بعد مرد با لحن قاطع گفت اجازه می دهید در خدمتتان باشم؟ ماریا دوس پرازرس احساس کنفتی کرد. گفت از لطف جنابالی که مرا به اینجا رساندید بسیار متشکرم، اما به شما اجازه نمی دهم مرا دست بیندازید. مرد به زبان کاستیلی و با لحنی کاملا جدی گفت دلیلی ندارد کسی را دست بیندازم، آنم بانویی مثل شما را. ماریا دوس پرازرس مردهای بسیاری چون او دیده بود، مردهایی را که از او هم بی‌باک‌تر بودند از خودکشی نجات داده بود، اما هرگز در تمام عمر دراز خود تا این حد از تصمیم گیری درباره چیزی نهراسیده بود. صدای او را بی آنکه تغییری در لحنش پیدا شود شنید که تکرار کرد اجازه می دهید در خدمتتان باشم؟ ماریا بی آنکه در اتومبیل را ببندد راه افتاد و با زبان کاستیلی به شکلی که مطمئن شود حرفش را فهمیده است پاسخ داد هر کاری دلتان می خواهد بکنید. قدم زنان به دالان ساختمان رفت. دالان از روشنایی کشتاب خیابان تاریک روشن شده بود. کوشید با زانوهای لرزان تا پاگرد طبقه اول بالا رود. از ترسی که گمان می کرد تنها در لحظه مرگ امکان وقوعش هست نفس